از تاخت و تاز بی امان کرونا در ایران می شنویم. حمله تلافی جویانه اسرائیل به سوریه در پاسخ به فرود موشک در نزدیکی سایت هسته‌ای دیمونا در اسرائیل، هرچند که اسرائیل فرود موشک در نزدیکی نیروگاهش را غیر عمدی خوانده است.
یک تردیدی که از اصولا یک موشک خطا رفته ای که از دمشق شلیک شده باشه نمیتونه 300 کیلومتر انحراف بره، یعنی تا این برد و بره و اونجا به زمین بیاد.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از آمادگی آمریکا در کاهش تحریم‌های ایران خبر داده است.
اینها به نظر من برای این هست که بتونه به ایران اون چراغ سبز که مایل هست رو نشون بده و ایران رو بتونه بیاره به اون جایی که برجام در سال 2015 ایران رو رسونده بود.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در شبانه روز گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی بیش از 24,000 نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند و 453 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم جان باختند. همکارم فرهنگ قویمی از طریق خط تلفن با ما همراه است. فرهنگ، به شما سلام میکنیم و در این ارتباط از شما بشنویم.
با درود خانم الهه به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که گفتین بیش از 24,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و 453 نفر هم بر اثر عوارض ناشی از کرونا جان باختند که بالاترین رقم در سال 1400 هست. در واقع همونطور که آگاهان بهداشتی پیش بینی کرده بودند، در پی تعطیلات نوروزی احتمال داده میشد که شمار مبتلایان بالاتر بره و حتی برخی از مقامات وزارت بهداشت گفتند که این وضعیت بحرانی در پی ماه رمضان احتمال داره که بسیار بیشتر هم بشه. در این میان در واقع دولت و وزارت بهداشت به ویژه با قرمز و فوق قرمز شدن برخی از شهرها مثل کلان شهر تهران به رغم توصیه های آگاهان بهداشتی در این شرایط وخیم از تعطیلی و قرنطینه این شهرها خودداری میکنند. کمبود تخت‌های بیمارستانی هم در تهران و چندین شهر دیگه باعث شده که چند بیمارستان کوچک صحرایی در چند شهر ایجاد بشه، اما این بیمارستان‌های صحرایی بسیار کوچکند و بیشتر از چند تخت ندارند، در حالی که مسئولان میتونن با کمک گرفتن از نیروهای ارتش و سپاه در سالن‌های ورزشی سرپوشیده صدها تخت و دستگاه‌های اکسیژن نصب کنند تا بتونن بیماران مبتلا به کرونا رو بستری کنن. در ضمن استفاده از هتل‌های بزرگ هم در این مسیر میتونه تا اندازه‌ی مشکل کمبود تخت رو حل کنه و از رفت و آمد بیماران کم درآمد و انتقال ویروس در مترو و سایر وسایل نقلیه عمومی جلوگیری کنه. اما ظاهراً خانم الهه، مقام‌های جمهوری اسلامی توجه چندانی به جان انسان‌ها ندارند.
فرهنگ، در مورد این نماینده مجلس که گفته واکسن های فایزر در بازار سیاه به مبلغ 10 میلیون تومان فروخته می شود، در این مورد چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، در واقع این موضوع پس از اون منتشر شد که محسن علیزاده نماینده مجلس خبر داد که واکسن آمریکایی فایزر توسط بخش خصوصی وارد شده و در بازار سیاه و محله هایی مثل خیابون ناصر خسرو تهران به مبلغ 10 میلیون تومان فروخته میشه و اصولا روشن نیست که این واکسن های آمریکایی به چه صورتی وارد شده و در شرایطی که بسیاری از شرکت های تولید کننده واکسن قادر به تامین واکسن های مورد نیاز برخی از کشورها نیستن و مثلا در همین اروپا خبرها حکایت از این داره که شرکت های تولید کننده نتونستن طبق قراردادی که بستن واکسن ها رو تحویل بدن و اصولا این واکسن های قاچاقی چگونه و از چه راهی به تهران رسیده، این رو هم بدونیم که مثلا واکسن فایزر باید در دمای منفی 70 درجه نگهداری بشه که نیاز به تجهیزات و یخچال های خاص داره. در ضمن مگه علی خامنه‌ای ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی رو ممنون نکرده بود؟ به هر حال کیانوش جانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرده که پرونده واکسن‌های قاچاق از سوی پلیس فتا و نیروهای امنیتی دنبال میشه و این بسوی واکسن قاچاق پس از دعوت در واقع هفته پیش حسن روحانی از شرکت‌های خصوصی برای واردات واکسن صورت گرفته که به سرعت وارد عمل شدن و به این زودی هم واکسن‌ها رو به تهران رسوندن و ظاهرن درها رو برای رانتخاران بیشتر باز میکنند، اما بدون تردید این واکسن ها به احتمال زیاد میتونه واکسن های قاچاقی باشه و احتمال داره که زیاد سالم نباشه.
حالا فرهنگ، در مورد تولید واکسن داخلی و تولید مشترک واکسن روسیه سپوتنیک وی خبرهایی بوده و ظاهرا قرار چند شرکت ایرانی با کمک روسیه واکسن مشترک تولید کنند. در این باره چه تحولاتی به صورت خلاصه صورت گرفته؟
عرض شود که خانم الهه، در مورد تولید واکسن داخلی حرفای زد و نقیض زیاد شنیده میشه و بسیاری از آگاهان بهداشتی هم احتمال تولید واکسن داخلی رو در حد اقل در حدود 4 ماه دیگه برآورد میکنند و در واقع حرفای مسئولان در این زمینه تا اندازه‌ای برای پوشش ناکارآمدی های دولت در زمینه واکسیناسیون محسوب میشه. اما در مورد تولید مشترک واکسن اسپوتنیک وی با روسیه، امروز کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو به روزنامه همشهری آنلاین گفته که 3 شرکت ایرانی داوطلب تولید مشترک واکسن کرونا روسیه اسپوتنیک وی هستند که به مؤسسه گامالیا تولید کننده این واکسن معرفی شدند و به گفته او بین 45 تا 2 ماه دیگه پس از اون که امکانات آماده بشه این واکسن به بازار وارد میشه. البته اگر امکانات در این مدت آماده بشه، چون مقام های 2 کشور سابقه خوبی در اجرای وعده هاشون ندارن.
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همراه بودیم و از تخت و تاز کرونا در ایران میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب ما. و اما بشنوید که روز پنجشنبه شلیک موشکی به جنوب اسرائیل و انفجار اون در نزدیکی سایت بسیار مهم و هسته‌ای این کشور، یعنی سایت هسته‌ای دیمونا، به تحرکات مختلفی در این منطقه بحرانی از جمله واکنش نظامی اسرائیل انجامید، حمله‌ای که برخی گمانه‌زنی‌ها اون رو به ایران هم ربط دادن. همکارم مهرداد قاسم‌فر از طریق خط تلفن با ما همراه است و جزئیات این خبر رو از او بشنویم. مرداد، به شما سلام میکنیم و به گوش هستیم. مرداد قاسم‌فر، صدای من رو دارید؟ متاسفم همکارم مرداد قاسم‌فر رو از دست دادیم، ولی یعنی تماسش رو از دست دادیم و منتظر میمونیم تا دوباره این تماس برقرار بشه. اما شاید بتونیم بریم به سراغ گفتگویی که در همین رابطه با حبیب حسینی فرد داشتیم و از او بشنویم که تحلیلگر سیاسی در آلمان است. حبیب حسینی فرد:
خب اسرائیلی هم میگن که این موشکی بوده که خطا رفته در هدف گیری و موشکی ضد هوایی بوده، قصد نبوده که به اطراف دیمونای اصولاً هدف گیری به اون طرف نشده بوده و اومده و یک تصادفی اونجا خورده. حتی شهردار و منطقه همه همچین حرفی رو از قول مقامات ارتش زد، خود ارتش هم بیان نشد این چیزیه. ولی خب یک تردیدی که هست، اصولاً یک موشک خطا رفته ای که از دمشق شلیک شده باشه نمیتونه 300 کیلومتر انحراف بره، یعنی تا این برد بره و اونجا به زمین بیاد. از این جهت شاید به مقداری با توجه به اتفاقی که خب روز قبلترش هم در اون مرکز تولید موشک اسرائیل صورت گرفت، بشه اینها رو به نوعی لزومنم چیز تصادفی و اتفاقی تلقی نکرد و اسرائیلیا شاید فعلا در جهت مسائل و منافع خودشون میبینن که مسئله رو بی اهمیت معرفی بکنند و زیاد چه به لحاظ بین‌المللی چه به لحاظ داخلی وضعیت امنیتی خودشون رو دچار خوف و مشکل معرفی نکنند. از این جهت همچنان باید منتظر خبرهای بیشتری موند و لزومن به این چیزایی که تا الان گفته شده من مطمئن نبودم.
آقای حسینی فرد، یکی از سوالاتی که به ذهن خطور میکنه اینه که چگونه است که گنبد آهنین اسرائیل عمل نکرده، با وجود اینکه رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده بودند که با توجه به پیشبینی احتمالی حمله موشکی یا پهپادی از راه دور توسط نیروهای مورد حمایت ایران، احتمال داده بودند که پدافند هوایی در منطقه دیمونا و بندر ایلات دریای سرخ تقویت شده باشه، ولی این گونه نبود.
بله واقعا این تقویت صورت گرفته، منتهی به توضیح براش وجود داره. یکی این که عنوان میشه که موشکی که به خطا رفته لزوما جهتگیری یا تعقیب اون مسیرش کار آسانی نیست از طرف سیستم های ضد دفاعی و راحت میتونه موشک بره و جایی که لزوما نباید پایین بیاد فرود بیاد. این یک توضیحه. توضیح دیگه اینه که اصولا پاتریوت رغم همه چیزای مثبتی که داشته و عمل کرده موثری که داشته، اینجا و اونجا به هر صورت هر سیستم ایمنی و امنیتی حفره دارن. در مورد خود اسرائیل هم شما میبینید که از تعداد موشکای غزه تا شلیک میشه نصفش به خره به خاک اسرائیل میخورن و بعضا خود اسرائیلی هم خبرشو میدن. از این جهتش میتونه این مورد هم به این برگرده. این که واقعا موشک پیشرفته‌ای بوده باشه که از ورس پاتریوت بتونه عبور کنه مثلا منتفیه، ولی هرچه که هست سر اینه که این موشک اصولا واقعا یک موشک ضد هوایی بوده که خطا رفته یا نه، اگه به خصوص اگر شلیک شده باشه آمدانه به مقصدش هم دیمونا بوده، اون موقع خب برای اسرائیل خیلی چیزای ساله اساسی پیش میاره، هم در مورد ایمنی پاتریوتش و هم در مورد این که به نظر میاد سطح مناقشه داره وارد یک وضعیت جدید میشه.
آقای حسینی فرد، در نهایت این که از اونجایی که حمله تلافی جویانه اسرائیل به محلی در 40 کیلومتری شمال شرقی دمشق بوده، جایی که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در اون قرار دارن و اونجا رو هدف قرار داده، تصور میکنید که این اتفاقات اخیر بر سطح تنش بر منطقه چگونه تأثیری داشته باشه؟
خب زایده ظرف این 3-4 سال دستکم از سال 2016 دائم در تلاش بودن که با توجه به حضور ایران در سوریه، حزب الله در سوریه، وضعیتی پیش نیاد که اینها بتونن دورادور اسرائیل حالتی از استقرار پیدا بکنن، پایگاه بزنن و اسرائیل به نوعی در محاصره بگیرن. خب می‌دونیم الان با این وضعیتی که ایجاد شده همچنان خطر متوجه اسرائیل هستش، به خصوص که امکانات پهپادی ایران هم گسترش پیدا کرده. حتی اسرائیل‌ها امکان میدن که از طریق یمن شاید مثلا حملات پهپادی به طور صورت بگیره به همون بندر ایلات و مناطق نزدیک دریای سرخ اسرائیل. ولی با توجه به این وضعیت، اینکه باید اسرائیل از خودش دفاع بکنه یک طرف نظره که این مسئله بدون پاسخ بمونه یک طرف، و یکی هم اینی که خب اسرائیلی هم برشون نمیاد که اصولا در مذاکرات وین اخلال بشه و موافق نتایجی که قرار از این مذاکرات گرفته بشه در رابطه با برجام، اینه که سطح تنش تا یه حدی هم بالا شاید انقدر در هم برای اسرائیلی ها و هم برای محافظی در ایران که اونها هم به مذاکرات وین خوشبین و راضی نیستن، برای هر دو سبا آنچنان هم خالی از مسمی نباشه و بعدشون هم نیاد یک همچین بالا رفتن سطح مناقشه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما باز میگردیم به سراغ همکارم مهرداد قاسم فر. همون گونه که شنیدید، روز پنجشنبه شلیک موشکی به جنوب اسرائیل و انفجار اون در نزدیکی سایت بسیار مهم و هسته‌ای این کشور به تحرکات مختلفی در این منطقه بحرانی از جمله واکنش نظامی اسرائیل انجامید، چیزی که حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در مورد اون گفت. اما اجازه بدید که جزئیات خبر رو از مهرداد قاسم فر بشنوید. مهرداد سلام و بشنوید.
سلام کنم به تو و به همراهان رادیو فردا. بله، همینطور که گفتی، در واقع در اولین ساعت بامداد روز پنجشنبه دوم اردیبهشت بود که صحبت از شلیک یک موشکی به منطقه جنوب اسرائیل شد. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارشش رو منتشر کرد، گفت که صدای آژیر در منطقه ابو قرینات نزدیک دیمونا در نقب شنیده میشه. اینجا جایی است که کوره هسته‌ای اسرائیل و مرکز پژوهش‌های هسته‌ای نقب قرار داره. در 30 کیلومتری این رادار هسته‌ای گفته شده که این موشک قطعاتش فرود آمده، اما این موشک در آسمان منفجر شده یا رهگیری شده و منفجر شده. این موشک از نوع SA-5 هست یا S-200 و تا 400 کیلومتر هم بر داره، هم کلاکی با توان حمل 217 کیلوگرم مواد انفجاری میتونه حمل بکنه. مقامات اسرائیل گفتن که این موشک زمین به هوا بوده، از سوریه به سوی جنگنده اسرائیلی شلیک شده، اما در جنوب اسرائیل قطعاتش فرود آمده و صدماتی هم ایجاد نکرد.
چگونه است که پدافند هوایی اسرائیل برخلاف معمول این حمله موشکی رو شناسایی نکرده؟ حبیب حسینی فرد میگفت که حفره‌ای در این ممکنه ایجاد شده باشه، یعنی اصولا یک روزنه‌ای برای ورود این موشک بوده.
این تحلیل، اما آنچه که ما در خبر داریم، آویگدور لیبرمن وزیر دفاع سابق اسرائیل میگه در حال بررسی اسرائیل تا ببینه اصلا مسئله چه بوده. اما همین ماجرا باعث شده که منتقدین دولت فعلی آقای بنیامین نتانیاهو هم او رو هدف انتقاد قرار بدن، از جمله لیبرمن صحبت کرده درباره این موضوع و گفت که آقای نتانیاهو به دلیل مشغول بودن به امور شخصیش محافظت از اسرائیل رو فراموش کرده ظاهرا و باید کمیته در مجلس تشکیل بشه. جنرال بنی گانتس اما گفته که ارتش داره تلاش میکنه ببینه که چه دلیلی وجود داشته به طور مشخص که این اتفاق افتاده. این اتفاق هنوز واقعا از در خود اسرائیل هم روشن نشده و دربارش بیانیه مشخصی دولت اسرائیل منتشر نکرده، رسانه هم بهش اشاره نکرده.
به خاطر ضیق وقت مرتضی میخوام خواهش کنم که واکنش اسرائیل به این حمله موشکی چه بوده، به ویژه درباره احتمال دخالت جمهوری اسلامی در این حمله هم ظاهرا صحبت‌های مطرح شده در رسانه‌های بین‌المللی، هر دو رو با هم اگر برامون توضیح بدید.
واکنش اسرائیل حمله به سوریه بود. بلافاصله ارتش اسرائیل واکنش نشون داد و با هواپیماش رو به اسرائیل به سوریه فرستاد، به خاطر اینکه مشخص شد که اول گفتن از غزه آمده بعد معلوم شد از سوریه این شلیک شده. این به سایت های حمله کردن که گفته میشه سایت اسلحه سازی یا موشک سازی بوده و اینطور چند تا پایگاه زیرزمینی جمهوری اسلامی بوده که در سوریه شکل گرفته برای نفوذ به اسرائیل. ارتش اسرائیل میگه این بدنه ها رو زده. اما از اونور صحبت های درباره یه ردپای ایران هم هست و این در میانه یه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی است با غرب و از سوی مسئله نتنز که ایران میگه که جمهوری اسلامی که این رو اسرائیل زده، انفجاری که هفته گذشته در نتنز رخ داد و همینطور مقامات مختلفی از جمهوری اسلامی گفتن که اسرائیل بوده، کار اسرائیل بوده. به همین دلیل هست گفته میشه احتمال داره که این یکی از رفتارهای جمهوری اسلامی بوده، احیانا یا به تلافی اون اتفاق بوده که موشکهایی رو سعی کرده به اون سمت شلیک بکنه، که البته ارتش اسرائیل میگه اون موشکی که فرستادن رهگیری شده، اما موشک بعدی، موشکی که به سمت هواپیمام شلیک شده بوده، رهگیری نشده ولی در بخش دیگری منفجر شده، در منطقه دوری قطعاتش فرود آمد.
سپاسگزارم. با مهرداد قاسمفر از طریق خط تلفن همراه بودیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنونیم شنوندگان خوبمون که ما را همراهی میکنید. بشنوید که روزنامه وال استریت جورنال روز چهارشنبه به نقل از منابع مطلع نوشت که دولت جو بایدن برای حل اختلافات با ایران بر سر برجام آماده است تا در مقابل اقدامات تهران، تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران و چندین بخش اقتصادی مهم دیگر را ملغا کنه. شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
روزنامه وال استریت جورنال در مقاله‌ای که چاپ کرده این مسئله را اضافه کرده که امریکا سعی داره که یک سری منافع اقتصادی ایران رو رفع تحریم بکنه. اینها به نظر من برای این هست که بتونه به ایران اون چراغ سبزی که مایل هست رو نشون بده و ایران رو بتونه بیاره به اون جایی که برجام در سال 2015 ایران رو رسونده بود. ما همگی میدونیم که منابع اقتصادی ایران وقتی که تحت تحریم‌های شدیدتری قرار گرفت، دولت جمهوری اسلامی ایران هم وادار کرد خودش رو که بره و سانتریفیوژهای غنی‌سازی بیشتری رو انجام بده. به همین خاطر هست امریکا فقط و فقط سعی داره که یک مقداری منافع اقتصادی ایران رو بهبود ببخشه تا بتونه ایران رو مجاب بکنه نسبت به مذاکرات بعدی که علاقه داره. امریکا به خوبی میدونه که اگر بتونه ذره از این فشار مالی که الان در ایران وجود داره، حالا نرخ دلار هست، نرخ هرچی هست که خب ما اون رو هم میدونیم یه عده زیادی از دستندرکاران هستن که باعث میشن که دامن زده بشه و خود حکومتی ها هستن که تغییری درش ایجاد نمی کنن. اما امریکا میخواد سعی بکنه با یک بازینی مسئله در اون منطقه یه مقداری بتونه تمرکز خودش رو در جاهای دیگر با ایران اعمال بکنه.
آقای سمیعی، جمهوری اسلامی پافشاری میکنه که با آمریکا رو در رو مذاکره نخواهد کرد. آمریکا هم میگوید که رو در رو مذاکره نکرده ایم. اما چگونه چنین مذاکرات بسیار حساسی بین دو کشور میتونه بدون رویارویی دو کشور و مقاماتشون با همدیگه به سامان برسه اصولا؟
پرسش بسیار خوبی است. برای اینکه هر دو طرف به خاطر دشواری‌های داخلی که دارن نمیتونن این رو تقبل بکنن که الان رو در رو بشینن صحبت بکنن، چون هر دو طرف در سال‌های 2015 و 2014 تاوان این رو در روی مستقیم رو بسیار پرداخت کردن، از اون یک درسی گرفتن، الان کوشش میکنن از طریق یک میانجی مسئله رو جلو ببرن.
آقای سمی، نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته که در مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شده اما راه طولانی باید پیموده بشه و همزمان تاکید کرده که از آغاز کار جو بایدن صحبت از این بوده که اجرای تعهد در برابر اجرای تعهد، یعنی ایران به تعهدات برجامیش برگرده و آمریکا هم تعهدات خودش رو در این رابطه انجام بده. حالا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه از نصب سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتری در نتانز خبر داده. خب سوال از شما اینه که معادله چگونه به انجام خواهد رسید در نتیجه؟
پرسش بسیار کلیدی است. برجام اعلام کرده بود که ایران فقط از سانتریفیوژهای IR-1 میتونه استفاده بکنه. بعد از اینکه امریکا از برجام خارج شد، ایران سانتریفیوژهای IR-2M و IR-4 رو اضافه کرده و فقط در یک ماه گذشته ایران 148 IR-2M اضافه کرده و 174 IR-4. یعنی قدرت غنی‌سازی خودش رو داره بیشتر و بیشتر میکنه. امریکا هم بر این باور هست که میگه به صورت معامله پایاپای یا تعهد در برابر تعهد، به خاطر این هست که میخواد خودش رو برگردونه به اون تعهدات پیش از تحریم‌های دوران آقای ترامپ که ارتباطی به مسئله برجام ندارن، و ایران رو هم مجاب بکنه که برگرده به غنی‌سازی زیر 5% و تعداد کمتر سانتریفیوژها. البته این رو هم بایستی عرض بکنم که این ممکنه به گفتگوهای طرفین ضرر بزنه. برای چی؟ برای اینکه یه مقداری از تحریم‌هایی که زمان آقای ترامپ وضع شده بافته شده به درون بعضی قسمت‌های برجام که به این راحتی‌ها قابل برداشت نیست، اما میتونن بگن ما در مقابل 5 یا 10 تا تحریمی که برمی‌داریم ایران هم این کار رو انجام بده، در فلان بازه زمانی ایران این کار رو انجام بده تا امریکا همون تحریم‌های بقیه رو برداره.
آقای سمی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته که تلاش خواهند کرد که ایران را به دلیل نقض حقوق بشر، برنامه موشک‌های بالستیک، حمایت از تروریسم و همچنین به دلیل حمایت از گروه‌های نیابتیش پاسخگو کنیم. با توجه به این موارد کار به کجا خواهد رسید؟
ببینید، امریکا میخواد اعلام بکنه که اون فشار منطقه‌ای یا اون نفوذ منطقه‌ای ایران رو میخواد کمتر بکنه، ولی از یک طرف دیگه هم داره سیگنال‌هایی به ایران میده، مثل اینکه کمتر کردن همکاری‌های خودش با عربستان یا ساکت کردن دولت اسرائیل، که به ایران میخواد نشون بده که اون چیزهایی که برای شما هم مد نظر هست که بتونی در منطقه زندگی بکنید رو دارم انجام میدم، اما به شما اجازه رفتار بلامانه هم نمیدم.
از شایان سمی، استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم. هفته‌نامه کانادایی کینگ سنتینل در تازه ترین گزارش خود درباره چگونگی سرنگونی هواپیمای مسافر برای اوکراین به نقل از محققان گزارش داده که سپاه پاسداران قبل از شلیک موشک به این هواپیما دسترسی هواپیما را از سیستم ناوبریش قطع کرده است و نتیجه گرفته که شلیک موشک به این هواپیما خطای انسانی بوده. خطای انسانی نبوده، بلکه از پیش طراحی شده بود. رضا جمالی از رادیو فردا.
در ادامه تحقیقات بین‌المللی درباره چگونگی سرنگون شدن هواپیمای مسافر برای اوکراین بر فراز تهران، هفته‌نامه کینگ سنتینل چاپ کانادا به تازگی به نقل از یک کارشناس هوانوردی گزارش داده که سپاه پاسداران قبل از شلیک موشک به این هواپیما دستگاه موقعیت یاب یا GPS آن را از کار انداخته بود. این رسانه کانادایی به نقل از آندره میلن، کارشناس مشاور پرونده پرواز 752، آورده که سپاه پاسداران با از کار انداختن سامانه ردیابی پرواز 752 و نیز از کار انداختن همزمان سیستم ارسال فرکانس استراری برای نشان دادن محل سقوط این هواپیما، این امکان را پیدا کردند که به سرعت نیروهای خود را به محل سقوط برسانند. در ادامه این گزارش آمده که نیروهای سپاه پاسداران با حضور در محل سقوط این هواپیما سیستم ELT هواپیما را که پس از اصابت موشک قادر به ارسال فرکانس به شبکه‌های ماهواره‌ای اضطراری در جهان بوده است از کار انداختند. به نظر می‌رسد اظهارات اخیر مقامات اوکراینی مبنی بر سرنگونی عمدی این هواپیما از سوی ایران که با انکار مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده است، بر اساس نتایج این دست بررسی‌های کارشناسی مطرح شده باشد. پیشتر جواد سلیمانی از اعضای انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در کانادا درباره دلایل عمدی بودن شلیک به این هواپیمای مسافربری به رادیو فردا این چنین گفت:
متخصصان مختلف نظامی و هوانوردی در واقع گزارش‌های ایران رو زیر سوال بردن، اینکه اساساً چرا در اون شب حریم هوایی بسته نشد. به صورتی که مقامات جمهوری اسلامی کردن اساساً دروغی بود. محور بعدی در واقع بحث این بود که چرا شلیک شد به این هواپیما. خب بحث خطای انسانی رو مطرح کردن، بحث خطای سادفترجه رو مطرح کردن که باز گزارشگر سازمان ملل و سایر متخصصان اظهار نظر کردن که امکان نداره که نتونه در واقع اون سامان طور عنوان تشخیص بده موشک کروز از هواپیمای مسافربری. و بحث دیگه بحث چین آف کامند بود، یعنی زنجیره دستورات برای شلیک به هواپیمای اوکراینی که اساساً گزارش ایران هیچ صحبتی نکرده. بر اساس استانداردهای سازمان جهانی هوانوردی ایکاو گزارش باید دلایل سقوط یا سرنگونی هواپیما رو بررسی کنه. این گزارش هیچ صحبتی در مورد سامانه تورنوان، زنجیره دستورات صحبت نکرد، فقط به صورت گزینشی و محدود بخش‌های مربوط به هوانوردی رو پوشش داد که همون هم در واقع البته تناقضات و اشتباه فراوانی داشت.
اوکراین با استفاده از نظریات و تحقیقات کارشناسی در حال بررسی امکان شکایت از ایران در دادگاه جنایت علیه بشریت به علت شلیک عمدی موشک به این هواپیمای مسافربری است. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 به رادیو فردا میگوید که این پرونده علاوه بر جنبه جنایی دارای اشکالات زیادی در خصوص مسائل فنی است.
حتی اگر بخش جنایی این پرونده رو نادیده بگیریم و بخش فنی شو در نظر بگیریم که طبق قانون و زمینه 13 سازمان جهانی هوانوردی کشوری که صاحب هواپیماست باید به تمام مدارک و شواهد دسترسی داشته باشه، یعنی اوکراین باید به مکالمات برج کنترل و خلبان، به مسائلی که در فرودگاه پیش اومده، به اون دستگاه نظامی که به هواپیما شلیک کرده، به اون آدمهایی که به هواپیما شلیک کردن، به همه اینها باید دسترسی داشته باشه و این قانون بین‌المللی است.
پیشتر اولکسی دانیلوف دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین اعلام کرده بود که سپاه پاسداران عمدن به هواپیمای مسافربری آن کشور شلیک کرده است، چون به گفته او ایران قصد داشته است تا از افزایش تنش منطقه‌ای بین خود و آمریکا جلوگیری کند. این اظهارات گزارش آندره میلن کارشناس هوانوردی کانادا را نیز تایید می‌کند که در گزارشش آمده بخشی از اهداف سپاه پاسداران در سرنگونی هواپیمای مسافربری استفاده از آن به عنوان سپر انسانی بوده است. همزمان مارک گارنو و حنیف اتمر وزرای خارجه کانادا و افغانستان نیز که شماری از شهروندان خود را در پرواز 752 از دست دادند، روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی بار دیگر بر تأمین عدالت برای خانواده‌های قربانیان سقوط این هواپیما تأکید کردند. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این باره به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت:
چگونگی روند کاری گروه بین‌المللی هماهنگی پاسخ دهی به خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 در قالب تیم‌های تکنیکی دو جانب میان افغانستان و کانادا از جمله مواردی بود که در این تماس تلفنی روش بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
هواپیمای مسافربری اوکراین بامداد 18 دی ماه سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی شلیک دو موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند.
در انتخابات نهادهای فرعی شورای اجتماعی اقتصادی ملل متحد در اقدامی مناقشه برانگیز، جمهوری اسلامی ایران به عضویت کمیسیون مقام زن این شورا درآمد. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
رأی‌گیری شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای انتخاب جمهوری اسلامی ایران برای عضویت 4 ساله در کمیسیون ارتقاء مقام زن مخفیانه صورت گرفت. در نهایت ایران برای نخستین بار با کسب 43 رأی از 54 رأی کشورهای عضو شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد به مدت 4 سال به عضویت این کمیسیون درآمد. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن فنلاند، نگاهی دارد به چگونگی روند انتخاب جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون ارتقاء مقام زن.
45 کشور عضو داره، اما عضویت به طریقه سهمیه بندی است، یعنی 13 تا کشور از آفریقا، 9 کشور از آمریکای لاتین، 4 کشور از اروپای شرقی، 8 کشور از اروپای غربی حضور دارن، 11 کشور هم سهمیه کل قاره آسیا است که ایران توش قرار میگیره. کشورها برای دوره‌های 4 ساله انتخاب میشن، اما کی انتخابشون میکنه؟ اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی یا همون اکوساک. حالا کشورها برای عضویت در این نهادها لابی میکنن، سعی میکنن توجه اعضای اکوساک رو به دلایل مختلف جلب بکنن. یکی از وظایف برخی NGO های دستساز جمهوری اسلامی که جایگاه مشورتی دارن در سازمان ملل هم همینه که توجیهاتی بتراشن برای لزوم عضویت کشورهای مثل ایران. یکی از این توجیهات اینه که چنین عضویتی باعث مسئولیت پذیری نظام‌های ناقض حقوق بشر میشه و اونها رو محدود میکنه، که خب در عمل میدونیم فریبی بیش نیست. اما برخی کشورها در این تله میافتن و رأی میدن. اینطوریه که میبینیم کشورهای مثل پاکستان و ایران متاسفانه در این کمیسیون‌ها جا داده میشن.
انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان عضو کمیسیون ارتقاء مقام زن شگفتی برخی فعالان حقوق بشر و حقوق زنان را برانگیخت. به عنوان نمونه، هیلل نوئر، مدیر اجرایی گروه مدافع حقوق بشر با نام ناظر سازمان ملل که مقر آن در ژنو است، در این باره میگوید انتخاب جمهوری اسلامی برای حفاظت و پاسداری از حقوق زنان مانند آن است که یک ایجاد کننده حریق عمدی را به ریاست مرکز آتش نشانی یک شهر انتخاب کنیم. این انتخاب به گفته این فعال حقوق بشر کاری پوچ و مضحک بوده و به لحاظ اخلاقی شرم‌آور است. مینا خانی، فعال حقوق زنان ساکن آلمان، از معیارهای نامربوط در انتخاب جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در کمیسیون مقام زن میگوید.
چیزی که مشخصه از چنین انتخابی اینه که معیارهای جنسی جنسیتی برای چنین انتخابی حاکم نیستن. اگر بودند قاعدتا جمهوری اسلامی بالاترین رتبه های اعدام زنان رو داره و وضعیت شاخص شکاف جنسیتیش عدد 150 در بین 156 کشور هست، قاعدتا نباید در چنین کمیسیونی عضویت پیدا میکرد و به نظر من به درستی عده بسیاری به این انتخاب انتقاد کردن، چون چیزی که نشون میده به ما اینه که معیارهایی غیر از مسائل جنسی جنسیتی و برابری جنسی جنسیتی حاکم هست اونجا که در واقع چنین چیزی اصلا ممکن میشه.
در رأی گیری برای انتخاب جمهوری اسلامی برای عضویت در کمیسیون ارتقاء مقام زن، دست کم 4 کشور از 15 کشور اروپایی و دموکراتیک غربی که عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل هستند به نفع جمهوری اسلامی رأی دادند و از آنجایی که رأی گیری مخفی صورت گرفت اطلاعی از نام این کشورها در دست نیست. کامبیز غفوری چگونگی ممکن شدن این امر را توضیح می‌دهد.
عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض کننده فاحش حقوق زنان یک پیام نادرست رو میرسونه به حکومت و اون اینه که به جای اینکه ناقض حقوق زنان رو مجاب کنن تا از بی‌عدالتی علیه مردم خودش دست برداره، یک کرسی هم در کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل بهش میدن تا مواردی رو مثل نابرابری در دیه، سهم الارث، سن ازدواج، حجاب اجباری، مجازات مرگ به خاطر روابط جنسی خارج از ازدواج، حق اشتغال و سفر آزادانه، ده ها مورد دیگه، اینها رو به اسم تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی رنگ کنن و به جامعه جهانی بفروشن.
کمیسیون مقام زن یک مجموعه بین دولتی است که وظیفه اصلی و انحصاری آن ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. این کمیسیون در سال 1946، یعنی یک سال پس از جنگ جهانی دوم، از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد تأسیس شد. شخص دبیر کل سازمان ملل به تاریخ 15 مرداد ماه سال 1399 در بیانیه‌ای با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشته بود ایذا و اذیت زنان در ایران چه در قانون و چه در مقام اجرا امری آشکار و سیستماتیک است. دبیر کل در گزارش خود بر تبعیض پیوسته علیه زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران مؤکداً صحه گذاشته بود.
مرداد میردمادی گزارش میداد و انتشار خبر تزریق آمپول‌های نامعلوم به محمد نوریزاد زندانی سیاسی در فضای مجازی یک طوفان به راه انداخته است. زرتشت احمدی راغب فعال سیاسی در ایران در گفتگو با رادیو فردا در این باره.
من خدمتتون عرض کنم که با توجه به سوابق خیلی بدی که مدیریت ناکارآمد زندان‌ها داشته، من اشاره می‌کنم به وحید صیادی نصیری در زندان لنگرود قم، علیرضا شیر محمدی در تهران بزرگ و همین چند وقت پیش بهنام محجوبی در زندان اوین که می‌دونید که جانشون رو چگونه از دست دادن. این بی‌توجهی‌ها نگرانی‌ها رو تشدید کرده برای آقای نوریزاد که ایشون فعال مدنی هست، 70 سال سن داره، عرض کنم که درگیر بیماری قلبی هست، بیهوشی‌های مکرر بهش دست میده، بعد اعتصاب غذا کرده. چرا؟ میتونن این مجوز رو بدن، چون پزشکی قانونی، پزشکان قانونی و متخصص زندان هم تایید کردن عدم تحمل حبس ایشون رو. منتها چون شرایط سرکوب و بن‌بست سیاسی در ایران هست، از این کنشگران حکومت به راستی میترسه، فکر میکنه که اینها بیان بیرون روشنگری های بیشتری میکنن، مردم رو عرض کنم که باعث میشن که سمت صندوق انتخابات اینها نرن. حکومت استبدادی هستش، عرض کنم که این با دموکراسی میانه ای نداره و یک شخص رو به خاطر ابراز عقیده برای امضای بیانیه و کنشگری مدنی زندانی کرده. اینها به هر حال این ترس و هراس رو دارن همیشه، یعنی رفتارهای حکومت‌های دیکتاتوری همیشه مشابه و همسان بوده. علاوه بر این من اشاره بکنم که یکی از فشارهای مضاعفی که رو ایشون هستش از نظر روحی و جسمی زندانی بودن پسرش علی نوریزاد در زندان تهران بزرگ که 4 ماه پیش من اونجا بودم پیش ما بود و اینا تمام فشار میاره بر این شخص. یکی از بزرگترین فشارهای داخلی و خارجی هم اکنون به روی جمهوری اسلامی نقض آشکار حقوق بشره که دائم میبینید که هم سازمان ملل هم نهادهای حقوق بشری فشار میارن، از کنم که بیانیه میدن و اینها نشون میده که این فشارها کارساز هم هست، اما وحشت و هراس جمهوری اسلامی بیش از این هاست.
نگرانی از ناکارآمدی سازمان زندانها در حفظ جان محمد نوریزاد. و اما بریم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو بشنویم.
در نخستین روز از دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، جمعه شب 3 نماینده از 4 تیم ایرانی حاضر در این رقابت‌ها به مصاف حریفان می‌روند. پرسپولیس در گروه ای که در 3 بازی نخست از دور رفت با کسب 3 پیروزی موفق‌ترین کارنامه را بین تیم‌های ایرانی داشته و در صدر این گروه ایستاده، جمعه شب ساعت 21:30 به وقت ایران برابر تیم میزبان گوای هند به میدان می‌رود. فولاد ایران در گروه دی که با 2 تساوی و 1 پیروزی در رتبه دوم جدول قرار دارد، امشب از ساعت 22:30 در ورزشگاه شهر ریاض برابر تیم صدرنشین این گروه النصر عربستان سفارایی می کند. و تراکتور ایران در گروه بی تیم دوم گروه جمعه شب از ساعت 19:30 در شارجه امارات با تیم نیروهوایی عراق مسابقه می دهد. و استقلال ایران 4 نماینده این کشور که در مکان دوم گروه سی ایستاده، آخر شب شنبه در شهر جده برابر الدوحیل قطر به میدان خواهد رفت. نادر فریاد شیران مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران هفته پیش در بین جمعی از اهالی فوتبال در مورد برخی مسئولان سابق فدراسیون فوتبال این کشور دست به افشاگری در مورد کنار گذاشتن محمد مایلی کهن سرمربی سابق تیم ملی زد. فریاد شیران در بخشی از صحبت‌هایش در مورد انتخاب نشدن مایلی کهن به عنوان سرمربی تیم‌های باشگاهی در ایران می‌گوید:
آقایون فدراسیون وقتی آقای مایلی کهن هر تیمی خواست برداره، مدیر عاملش فرداش جا زد. رسانه‌ها که قربونش برن، به خصوص بعضی از سایت‌ها، دیگه سایت‌های معروف همتون می‌شناسید دیگه، به خصوص اون که تریو سم داره توش همتون می‌دونید. و چه جریانایی که پشت قضیه بود که آدم یارو وقتی می‌خواد مرور کنه، می‌فهمه که چه مافیای سخت و قدری ما باهاش مواجه هستیم. و امیدوارم ان شاءالله فوتبال ما رو آش پیدا کنه و دور بکنی آدمای فاسده فوتبال و قدردان آدمای زحمت‌کشی مثل آقای مالکان باشه.
و در غیاب 4 تیم پرسپولیس، استقلال، فولاد و تراکتور که درگیر رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا هستند، هفته 21 لیگ برتر جام خلیج فارس عصر پنجشنبه با برگزاری 3 مسابقه آغاز شد که در مهمترین دیدار سپاهان با 1 گل میزبانش نساجی مازندران را شکست داد و به صدر جدول صعود کرد. در 2 بازی دیگر پنجشنبه شب دیدار آلومینیوم عراق با پیکان در عراق به تساوی 1-1 انجامید. و نفت مسجد سلیمان در خانه با یک گل از سد مصر رفسنجان گذشت. در جدول رده‌بندی سپاهان با یک بازی بیشتر با 44 امتیاز در صدر قرار گرفت و پرسپولیس و استقلال هم با یک بازی کمتر دوم و سوم اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. radiofarda.com برای دیدن آخرین خبرها فراموش نشه و 00420221122112 و 13 هم برای گذاشتن پیام هاتون. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدارتون.